سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه شریف. خوب، عرض سلام و احترام داریم خدمت عزیزان. بحث این جلسات ما بحث معرفت شناسی علم کلام هست، یا به تعبیر دقیق تر مبانی معرفت شناسی علم کلام، چون بحث تفصیلی در باب این معرفت شناسی نمیتوان کرد در این فرصت کوتاه. طبیعتا گفته شده که از مبانی این معرفت شناسی بحث کن. خب، در اینجا ما دو تا واژه رو عنوان بحث رو توضیح باید بدیم، یکی معرفت شناسی است، یکی علم کلامه. همونطوری که میدانیم معرفت شناسی امروز وقتی گفته میشه به یک دانش مستقل اطلاق میشه. در گذشته این معرفت شناسی بوده در همه سنت های فکری، اما در بین دانش ها پراکنده بوده. مثلا در منطقی بخشش بوده، در فلسفه بخشی بوده، در علم کلام متکلمان بخشی از این رو بحث می‌کردن، توی روانشناسی بحث می‌شده. امروز اینها رو مجتمع کردن و یک دانشی به نام معرفت شناسی شکل گرفته. ما میگیم معرفت شناسی یا شناسی، واژه لاتین او دو تا تعبیر در مقابل این دانش به کار میبرن، یکی اپیستمولوژی هست که میگن اپیستمولوژی، گاهی اوقات گفته میشه نظریه معرفت، theory of knowledge. هر دو تا اصطلاح هم امروز به کار میره. شایع عنوان کتاب ها، بعضی کتاب ها از عنوان همین اپیستمولوژی روش گذاشتن، بعضی ها گفتن theory of knowledge، یک معنی نظریه معرفت. ولی تعبیر تئوری هم کم کم روشن میشه، رو گفتن نظریه معرفت. دانشی، تئوری در اینجا یعنی دانشی که مربوط به معرفت. همینجا دوستان با توجه داشته باشن، وقتی ما از معرفت صحبت میکنیم در این اصطلاح، این اپیستمه در اپیستمه توی لاتین به معنای معرفت، یک معرفت خاصه، معرفتی است که ما داریم از صحبت میکنیم. حالا در یک طبقه بندی هرچند ناقص، اگه قرار باشه آگاهی های انسان رو دسته بندی کنیم، اون چیزی که ما از جنس معرفت میدانیم، سه لایه آگاهی ما داریم. یکی به اصطلاح آگاهی های عامه، هر شبت که آگاهی های عامه، یکی معرفت در اصطلاح، و یکی به صورت خاص بهش میگیم دانش. تفاوتش چیست؟ آگاهی عام هر گونه اطلاعاتی که، حالا این گاهی اوقات همون اسم بذارم، بهش اطلاعات هم میگم، به انگلیسی بهش میگم دیتا. هر گونه اطلاعات خاص از واقعیت که در ما شکل میگیره، این عنوان کلی داده یا اطلاعات. ممکنه این اطلاعات تصوری باشه، ممکن تصدیقی باشه، مطابق با واقع باشد، صادق باشد یا صادق نباشه، من شاهد برش داشته باشم یا نداشته باشم، بدونم منشأش چیه یا ندونم منشأش چیه. این به اصطلاح کلی میگیم آه فلانی خیلی پر اطلاعه، اطلاعات خیلی خوبه، از هر چیزی یه چیزی میدونه و این داده است. خواستر از داده و اطلاعات معرفته، که میخوایم معناش بکنیم که یعنی چی. منظور چیز نوع خاصی از آگاهی که دارای یک پشتوانه معرفتی باشه. به تعبیری هر گونه آگاهی که به صورت صحیح ولو فی الجمله ما رو به واقع میرسونه. تو دیتا همه جور اطلاعاتی هست، اما در معرفت اون نوع اطلاعاتی است که ما رو به واقع میرسونه و من به عنوان فاعل شناسا میدونم چگونه به واقع رسیدم. به تعبیری میتونم بر مدعای خودم شاهد بیارم. تقریبا به تعبیری یک آگاهی قابل اعتماد و اتکا، معرفت کلیش بگیم، یک آگاهی دارای منشأ روشن، دارای مبنای روشنی بهش میگیم شناخت. تو ارتکاز ما هم همینه دیگه، ما به هر چیزی معرفت نمیگیم، به تعبیری آگاهی آزموده، مورد توجه و التفات قرار گرفته، این میشه معرفت. اگر این معرفت ها در یک منظومه ای، در یک ترکیبی قرار بگیره که دارای یک روش خاصی باشه، نظم و ترتیب خاصی باشه، اصطلاحاً بهش میگیم دانش. این رو اصطلاحاً میگن معرفت‌های ساختیافته. الان میگیم ساختیافته یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من به صورت گزاره‌ای میدانستم. الان ممکنه من و شما در باب روان انسان ده‌ها، میگم صدها دیتا داریم، از اون صدها ممکنه 100 تاش معرفت باشه که میتونیم بگیم پشتوانه داره. اما تقریبا الان به ما بگن، حالا یک کسی که میگم روانشناسی اسمو نخونده، کسی دانش روانشناسی نمیدونه، بگن به ما شما این معرفتاتون چه نسبتی به هم داره، رابطه استنتاجی چیه، با چه روشی به دست آوردی، معیار صدق چیه. مثل کیه؟ مثل بعضی از این تقریباً بازاری ها هستن که گاهی اوقات از آیت الله مسئله بهتر بلدن. موقعی هم بهش میگیم یا مثلا تو عربه نوشته مسئله فلان عربه است، فتوای فلانی هم اینه، مطلب فلانی هم اینه. شما به این میگید معرفت داره، میگید به فقه، به احکام معرفت داره، چون مستند هم حرف میزنه، اما هیچ وقت او رو دانشمند فقه نمیدونه، چون فقه را در یک نظام و ترتیب و با یک روشناسی خاص مطلع نیست. دانش فقه اون زمانی است که معرفت‌های ما سازمانی پیدا کنه، شبکه‌ای پیدا کنه، ترتیباتی پیدا کنه، این میشه دانش فقه. یعنی ما میام توی حوزه دانش فقه می‌خونیم، نه مسئله ها و احکام. یعنی یک کسی قربت اللسخا که حفظش باشه، اینو نمیگیم دانش فقه. این خیلی مهمه تو بحث‌های بعدیمون، وقتی میگیم مبانی معرفت شناسی یک دانش یعنی چی. پس ما با دانش سر و کار، حالا ما توی فارسی مشکلمون اینه، همینطور تو عربی گویی به همه اینا میگیم علم، علم به اولی میگیم، دوم میگیم سه. تو فارسی که ما معادلش هم میگیم دانش، گویی به همه اینا گفته میشه دانش، هیچ فرقی نمیگذاریم. حالا توی حوزه انگلیسی تلاش کردن برای که اینا ضبط پیدا بکنه، اطلاعات رو جدا کنن، معرفت رو همین تعبیر نالج کنن. هر واقع توی اصطلاح تعبیر نالج میاد، معناش معرفته. و وقتی میگن دانش، اصطلاحاً میگن ساینس. اینا تفکیک بکنیم. ساینس معرفت ساخت یافته است، سازمان یافته، دارای چارچوب و روش. حالا منظورمون از معرفت شناسی دانشی است در باب معرفت، یعنی یک مجموعه معارف ساخت یافته ای که نظم داره، ترتیب داره، قاعده داره، موضوع داره، سیر داره. اما تفاوتش با سایر دانش ها در چیه؟ با فلسفه، با کلام، با فقه، در موضوعش. موضوع فقه احکام شرعیه است، موضوع کلام عقاید دینیه است، موضوع فلسفه موجوده، هستیه، انسان شناسی موضوع انسانه، موضوع معرفت، معرفت شناسی خود معرفته، یعنی اون چیزی که در دانش‌های دیگر شما به دنبال کسبش هستید تا با یک واقعیتی آشنا بشید. یعنی میریم فقه را، معرفت فقه را یاد میگیریم تا احکام رو بدونیم. در معرفت شناسی ما دنبال دانشی هستیم که خود این معرفت را بدانیم. حالا معرفت شناسی دو دسته است. یکی میگیم معرفت شناسی عام، معرفت شناسی خاص، یا معرفت شناسی گاهی میگن مطلق، معرفت شناسی مضاف. چه تفاوتی میکنه بین این دوتا؟ چه تفاوتی میکنه؟ معرفت شناسی عام یا مطلق به مطلق معرفت میپردازه، اصلا کار نداره که این معرفت فقهیه، فیزیکیه، فلسفیه، اخلاقیه. میگه اگر چیزی معرفت است، معرفت دیگه معنا کرده، یعنی دانایی قابل اتکا. اگر چیزی معرفت است و قابل اتکاست، فرقی نمی کنه. یک سری ویژگی های کلی باید داشته باشه که من معرفت شناس از اون ویژگی های کلی صحبت میکنم. حال بعدن میگیم مثلا ماهیت معرفت چیان میگم، مباحث معرفت شناسی عام چی هست، اصلا صدق تو معرفت چگونه ممکن است؟ من چرا میگم حرفم درسته، حرف شما باطله؟ این درسته و باطله معناش چیه، معیارش چیه، راهش چیه؟ این ربطی نداره به این که ما داریم رو چی بحث میکنیم. این معرفت شناسی عامه. اپیستمولوژی امروز وقتی مطلق به کار میره، منظور معرفت شناسی عامه. معرفت شناسی مضاف چه معرفت شناسی است؟ وقتی داریم از یک جنس معرفت خاص صحبت میکنیم. مثلا اگر گزاره من گزاره فقهی باشه با گزاره کلامی باشه، یقینا معرفت شناسیش متفاوته دیگه. مثلا شما میفرمایید در فقه یکی از منابع معرفت اجماعه، اما تو اعتقادات ما اجماع نداریم. در معرفت شناسی عام صحبت میکنیم منابع کلی و اساسی معرفت چیست. در معرفت شناسی خاص میگیم به خصوص این دانش باید دارای چه منابعی است. یه منبع در یه دانش معتبر است، در یه دانش معتبر نیست. در همون دانش، در یه دیدگاه این منبع قابل قبوله یا نیست. توی بین متکلمان حال بحث خواهیم کرد. ادعی میگن خبر واحد حجته، ادعی میگن خبر واحد حجت نیست، باید متواتر باشه یا محفوف به قرائن قطعیه باشه. و این نشان میدهد که ما در اینجا با یک معرفت شناسی خاص سر و کار داریم. قرار است بگیم خب معرفت شناسی یک کلام، یه معرفت شناسی مضاف. روشنه هر کی میخواد از معرفت شناسی مضاف صحبت بکنه باید معرفت شناسی عام رو بس کرده باشه. یعنی من نمیتونم از اپیستمولوژی و معرفت شناسی موضع مشخص نباشه وارد بس کلام بشه. من به شما میگم آه تو کلام صدق یعنی چی؟ توی فقه صدق یعنی چی؟ یه معنای کلی صدق داریم که حالا بعد عرض میکنم نظریات مختلفی در اینجا که آیه صدق معنایش تطابق با واقعه، من یه چیزی دارم واقعا یه چیزیست، بعضی ها گفتن نه صدق یه چیز دیگه هست مثلا. حالا وقتی من میرسم توی کلام به خصوص فرض کنیم گفتم صدق یعنی مطابقت با عالم خارج، حالا سوال در اینه آیا در فقه هم معنای صدق همینه؟ یه بحث خیلی طولانی در تاریخ بزرگان ما داشتن، در مقدمه رساله های عملی هم گاهی اوقات می نویسن اینه دیگه، شما در فقه اصول می خونید میگید در حوزه فقه و فقه ما نیازمند به حجتی، بعد میگیم حجت یعنی چی؟ یعنی مؤذر و منجز. من خواهم این پیاده سازی کنم دقیقا توی ببینیم مسئله چقدر مهم میشه. من از شما فقیه میپرسم معیار صدق چیه؟ فرض بر این از تو معرفت شناسی عام پذیرفتیم صدق یعنی مطابقت با واقع، مطابقت فعل جمله. از شما به عنوان یه اصولی میپرسم این مطابقت با واقع این صدق یعنی چی؟ میگید یعنی من دارای حجت باشم. میگم حجت یعنی چی؟ میگید یعنی مؤذر و منجز داشته باشم. به پس صدق به معنای عام شد مؤذر و منجز. حالا شما متکلمید، من شما میپرسم صدق یعنی چی؟ شما میتونید بگید صدق یعنی مؤذر و منجز؟ اصلا موضع عقاید مؤذر و منجز نداره به ظاهر. تعذیر و تنجیز من کجاست؟ من عمله، من در حوزه اعتقادات کشف واقع دارم میکنم دیگه. صدق در معرفت شناسی کلام نمیتونه معناش حجت به معنای معنی. حجت هست اما حجت به معنای چیز دیگریست. شما میگید در کلام من دنبال حجتم، حجتم یعنی چی؟ یعنی چیزی که مابهل کشف باشه، بتواند واقع رو من نشون بده. فقها هم در اول رساله نوشتن در حوزه اعتقادات این یقین لازمه، من خودم باید یقین کنم. تقلید جایز نیست در فقه، تقلید جایز اما در عقاید جایز نیست. پس بخواهم چی عرض کنم؟ ما پس دو رتبه پیدا کردیم، یک مباحث عام معرفت شناسی، در زیل مباحث عام معرفت شناسی مباحث خاص یک دانش، که در اینجا ما دنبال این معرفت شناسی به معنای خاص هستیم، یعنی معرفت شناسی دانش کلام. خب این یه نکته. در خصوص خود معرفت که گاهی اوقات با علم ازش تعبیر میکنیم، معرفت که اینجا معنا کردیم فارسی، گاهی اوقات مقابلشی همطور عربی، گاهی اوقات میذاریم علم، گاهی اوقات میذاریم معرفت، فرقی هم در اینجا هیچ فرقی هم نمی کنه. منظور علم که میگیم منظور همین معرفته، نه علم به معنای دانش ساخت یافته. خب این علم به چه معناست؟ حالا اینو من بارها عرض کردم، در قرآن کریم عامترین واژه‌ای که برای این معنا به کار رفته، یعنی اون چیزی که ما توی معرفت شناسی میگیم معرفت، قرآن تعبیر علم برش به کار میبره. من تو دستگاه معرفت شناسی قرآن او واژه‌ای که دلالت میکنند بر این مفهوم از معرفت، یعنی آگاهی قابل اتکا، با واژه علم ازش تعبیر میشه، واژه مشهور و متداول. مثل کجا میگیم الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، یا روشنتر از این لا تقفو، این دقیقا یه گزاره معرفت شناسی، لا تقفو ما لیس لک به علم، از چیزی که علم نداری تبعیت نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه به علم میخوره دیگه، عنه. بعد این مسئولا یعنی چی؟ اون این معنای مسئولیت، این مسئولیت معرفت شناختیه، این گزاره کاملا معرفت شناسیه. سوال ازش میکنن، نه معناش هست که میرسه قیامت ازش سوال میکنن، اون معنای هست طبعیه. اینکه کل اولائکه، کلم اولائکه ابزارهای شناخت، سم، بصر، فؤاد، این سه ابزار مهم شناخت در قرآن این ستاست. همه شناخت ها به این ستا برمیگرد، شناخت های اساسی ما از در قرآن. قرآن یه گزاره معرفت شناسی داره، میگه میگه از علم تبعیت نکن. چرا؟ چون به لحاظ معرفت شناسی معیار و میزان علم سمع و بصر و سوال میشه. یعنی چی؟ یعنی همین الان من میگم آقا من میدونم فلانی این کار است، میگن آقا چرا دیدی؟ سوال میکنیم، یعنی پرسش معرفت شناسی، دیدی، شنیدی، معرفت قلبی بود، از طریق فؤاد یا از طریق عقل این رو شناختی. تمام منابع معرفت شناسی باید پاسخ خوب باشن. یعنی اینکه اگر میخواهید به علم برسید، راهش ابزارهای صحیح معرفتی است. قرآن کریم، این به جایی که ما معرفت شناسی اگر بخوام بگیم، قرآن تعبیر علم داره. حالا میدانیم این علم در قرآن مفصل بحث کردن، در بحث علم معرفت در قرآن، گاهی اوقات جانشینش ادراک، گاهی اوقات تا جانشینش وجدانه، گاهی اوقات جانشین شهوده. واژه شهود رو قرآن در اینجا به کار میبره، یعنی یکی از مصادیق علم اون شهوده تا آخر. خب حالا بحث اون اینه، این معرفت یا علم تعریفش چیه؟ حالا یه تعریف الان من عرض میکنم، یه سیر تاریخی میخوام از معرفت شناسی بگم، بعد که وارد مبانی معرفت شناسی کلام میشیم یه خورده اینا رو میخوایم به هم بریزیم، ببینیم آیا اینها درسته یا درست نیست. نه نه نه، شهود در قرآن یعنی چیزی که شما مستقیما شاهدش هستید دیگه. بله، ممکنه با این دو چشم باشد یا با چیز دیگری باشد، لمس کنید یا به عقل شهود کنید، چیزی که مشهود عقله. الان امروزی اصطلاح توی معرفت شناسی غربم هست تحت عنوان شهود عقلی، یعنی اینتویشن، رشنال اینتویشن، یعنی چیزی که من شهود عقلی میکنم. شهود عقلی آد شما میگید اشتباه نقیزه محاله، هر مروری علت میخواد. شما چجوری رو میبینید؟ میگن از طریق شهود عقلی. یه موقع شهود قلبی ممکنه باشه، من به قلب چیزی را شهود کنم. ظاهرش آیه شریفه آیه 30 سوره روم دیگه، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. این حالا بعضی از مفسرین و محدثان ما گفتن این بلا شهدنا آیات خدا رو، ما شهود آیات میکنیم، متکلمان بعضی اینو. اما روایات ما این است که نه، این شهود شهود به قلبه، تعبیر رؤیت در این باب آورده، فرمودن رؤیت، رؤیت معنی خودش این است که شهود در قرآن یعنی دریافت مستقیم معلوم، دریافت بدون واسطه، بدون نشانه معلوم. حالا این بعد میرسیم، این بحثاش تو کلام انشاءالا میخواییم بابشو باز کنیم که اصلا منابع معرفت کلامی چی هایی داریم، مثلا ما چیزی به نام شهود یا رؤیت میتونیم به عنوان یه منبع روش حساب کنیم، میخواییم بحث کنیم. خب در باب تعریف معرفت و علم، امروز دو سنت علمی در تعریف علم وجود داره. معرفت، هر جا من دیگه از بعد میگم معرفت، شما با همون علم به معنای قرآنی یا علم به معنای فلسفی منطقی که در منطق ارسطو میخونیم اینا یکیه. خب یه تعریف معرفت تعریفی است که ریشش به سقراط برمیگرده و تا امروز هم تقریبا شما هر کتاب معرفت شناسی جدید رو باز میکنید در تعریف معرفت این معنا رو میگن. یه تعریف دوم اون چیزی که ما در منطق میخونیم، در مقدمات منطق میخونیم و مبنای فلاسفه هم در علم اینه. پس اول اون که آشناتره بگیم، از دیدگاه منطق، منطق ارسطو که این ارسطو پایه‌گذاری کرده تو سنت اسلامی، خیلی فیلسوفان و منطق‌دانان ما اینو پرورش دادن و توسعه دادن و بحثای خیلی مهمی هم در این باب کردن. اینا گفتن العلم چیه؟ هو صورت حاصلت من الشیء عند العقل. این دائم ما اینو میگیم در اون منطق قدیم کبرای در منطقی که میگفتیم، میگفت همانطوری که منقش میشود صورت در آینه، مثال هم میزن شون آینه یه صورت توش میفته، دقیقا یه صورت در ذهن ما میفته، در عقل ما میفته، ما به علم میرسیم. حالا میدانیم این نمیخوام بحث کنم، این اندل عقل دو تا مسلک اینجا وجود دارد. شما که الان بحث عرفان رو میخونید این بد نیست. یه مسلک، مسلک اتحاد عقل و عقل و معقوله، یه مسلک، مسلک تباین عقل و عقل و معقوله. بنابر نظریه اتحاد عقل و عقل و معقول میگن اندل عقل یعنی فل عقل، تا این صورت نیاد با عقل من متحد نشود اصلا یکی بشه من معرفتی پیدا نمی کنم. تمام این جهانی که من میشناسم همه اینا صورت هم در من، این صورتی هم هستن که متحد با نفس من هم. یه نظریه دیگر که غالب تباین عقل و عقل معقوله میگه نه، نیازی به اتحاد نیست، همون انده بس. اگه صورت بیاد نزد عقل من یه نسبتی با عقل من پیدا بکنه اتحاد پیدا نمی کنه. خب نظریه اتحاد، نظریه تباین، نظریه چی بود؟ نظریه ابن سینا و سهروردینا بود دیگه. نظریه اتحاد نظریه مولا صدراست. خود فیلسوفان ما مختلف، از قدیم هم یه اختلافی بوده، حالا این مهم نیست. نکته مهمی که به درد ما میخوره بعدن میخوام یه خود روش دعوا کنیم این است که علم خودش صورت میشه، تا صورت نشود علم نمیشه. بعد میگفتن این علم که صورت است، صورت دو جوره، اما تصورون، گفتن تصورون سازج در کلام منطقی. اگه صورت فقط یه تصور ساده است، یا تصورون دومش تصدیقه. تصدیق چی بود؟ میگفتن تصورون معهو حکم. اگر صورتی که من از شی دارم همراهش یه حکمی هم هست، یه چیزی هم اضافه میکنم، میگم این زیده رنگش اینجوریه، قدش اینجوریه، مکانش اینجوریه، اگر یه تصدیق اصلا موجود است، زیدان موجوده، میگم زید، دارم زیدو نشون میدم، اگه گفتم زیدون موجودان میشه تصدیق، یعنی حکمی بر اون تصور اضافه کرد. این تقریبا این بحث وجود داشت در سنت تاریخی از زمان ارسطو وجود داشت، از زمان خود ابن سینا کم کم، ولی از زمان سهروردی، سهروردی آمد گفت همه علم صورت حاصله نیست، علم دو دسته است، علم چی؟ حصولی و علم حضوری. این اولین بار در سنت اسلامی بعضی ها فکر مولا صدرا گفته، نه، اولین بار به صورت روشن و صریح سهروردی میگه بله صورت بندیشو بعدا کردن و مولا صدرا خیلی از این استفاده کرد. گفت کی گفته همه معرفت ها باید حتما صورت باشن؟ ما یه سری معرفت هایی هست که هیچ صورتی نداره. اتفاقا این صورت داشته باشه مشکل پیدا میکن. اگر همه معرفت ها توأم با صورت باشه این مستلزم دوره. چرا؟ من میگم این قلم را میشناسم، شما میگی چرا؟ میگم چون یه صورتی از این قلم نزد منه. میگم خب اون صورتی که از قلم نزد منه چرا اون رو میشناسم؟ میگی چون یه صورت، چون علم شد چی؟ علم شد صورت حاصله. اگر علم صورت حاصل است مستلزم تسلسله، هیچ وقت علم نباید حاصل میشه، چون خود اون صورت زمانی علم میشود که یه صورت داشته باشه. دوباره سوال میبین بر سر اون صورت، چرا یه صورت باید داشته باشه؟ از اینجا رسیدند فیلسوفان که علم همیشه صورت نیست، تصور و تصدیق نیست. ما یه علمی داریم که اصلا تصور و تصدیق نداره. کجاست؟ زمانی که خود معلوم و نه صورت معلوم نزد ما حاضر میشه. چه موقع معلوم نزد من حاضر میشود؟ حالا ما در سنت مولا صدرا میگوید زمانی که با من متحد باشه. آقا چه فرقی بین علم حصولی علم حضوری میکنه؟ تو سنت فلسفه که ما میخونیم یاد اون میدن، بعد میگم این اصلا سهروردی خلافش بود. توی سنت بدایه میخونیم، نهایه میخونیم. آقا فرق بین علم حضوری و حصولی چیه؟ علم حضوری خود معلوم به ذات نزد ما حاضر است، علم حصولی که با واسطه صورت معلوم نزد ما حاضر میشه. بعدم میگن همه معرفت ها آخرش حضوریه، چون یا خودش میاد یا صورتش. خب اگر خب بعد نتیجه چی میشه؟ من علم حضوری به چه چیز دارم؟ به چیزی که با اون متحدم. با چه چیزی متحدم؟ یک، با خودم، یک، و به تبع حالات خودم. من الان درد و رنج و خوشی و مریضی و همون احساسی که دارم، همه اینا حالات منه دیگه، با ملکاتی که دارم، با فضائلی که دارم، اینا این وجود منه، اینا بل وجدان و به علم حضوری میابم. همه ملکاتم هم رو الان میام به علم حضوری. یکی علم دارم نسبت معلولهای من، هرچه نفس من تولید میکند اونم علم حضوری دارم. نسبت به علت خودم هم فل جمله علم حضوری دارم. اون بحث فنا و بقا و اینها از اینجا توی عرفان راه پیدا میکنه. من معلولم اما با علت خودم، چون رابطه اتحاد وجودی دارم، همونطوری که خودم رو میابم علت خودم رو هم میابم. پس من شهود دارم نسبت به حضرت حق. این یه دستبندی که در سنت اسلامی است. دوباره من بهش برمیگردم. حالا فل جملهش عرض بذارید من ذهن. یک سنت تا الان در حوزه‌های علمی ما به محض این معرفت چیست؟ میگن معرفت یعنی، بله، یعنی حصول صورت شی یا حصول خود شی نزد ما. الان میگن بعد از سنت مولا صدرا میگن العلم، نمیگن هو صورت الحاصله، میگن چی؟ میگن العلم هو الحضور. خیلی روشنه. علم چه موقع هست؟ زمانی که غیبت نباشه. اگر چیزی غائب از من باشه من نسبت به او علم دارم؟ نه. چه زمان علم دارم؟ زمانی که حضور باشه، رفع غیبت بشه، رفع حجاب بشه. چه زمان غیبت از بین میره و حضور اتفاق میفته؟ زمانی که چیزی نزد من باشه یا با من متحد باشه. حالا یا صورتش با من متحده یا خودش با من متحده. این است که تعریف جدید در دستگاه فلسفی ما نمیگن العلم و صوره، میگن چون خود صورت هم حاضره، العلم و الحضور، العلم و الحضور، هر چه حاضر باشد علم دارم، هر چه حاضر نباشد علم ندارم. یه سنت دومی داریم که امروز معرفت شناسی جدید از اون تعریف استفاده میکنه و اون این است که این در واقع ساخته یه، اگه کس میگه ریشه این تعریف کجا برمیگرده، میگیم ارسطو اول. تعریف دوم ساخته سقراط در سنت اسلامی ما، یعنی فلسفی ما، نه اسلامی، متکلمان قبول نداشتن این تفسیر بندی رو اول بعد عرض میکنم، این تفسیر مورد قبول متکلمان نبود، هیچ کدوم از این دوتا میشه. یه سنت دومی داریم، اون نظریه سقراط. سقراط چی میگفت؟ میگفت معرفت باور صادق موجه، هم دیگه معروف هست، میگن ثرو جاستیفاید بیلیف. باور صادق موجه، اگر این سرک در هر جا تحقق پیدا بکنه، من میگم باور معرفت دارم. یک باور داشته باشم، این توجه داشته باشید، باور در اینجا به معنای تصدیقه، نه معنای باوری که ما در حوزه مذهبی میگیم و دینی میگیم. باور یعنی تصدیق کنم، به تعبیری حکم میدم بود آدم باوری داشته باشم. یک، اون صادق باشه، مطابق با واقع باشه، اینم کافی نیست. ای من عرض کردیم ما خیلی الان از باورهای صادق داریم، از اون میپرسن میگن چرا شه این اعتقاد داریم، میگم نمیدونم. الان مردم عادی بسیاری از باورهاشون مطابق با واقع، خودشون هم اون رو مطابق با واقع میدونن، اما هیچ دلیل و شاهدی براش ندارن. این معرفت نیست. میگه معرفت جاییست که جاستیفاید هم باشه، موجه هم بشه. موجه یعنی چی؟ یعنی شواهد کافی به سود اون باور وجود داشته باشه. اگر من گفتم که آقا شهود کردم، اما نتونم برای این شهودم شواهد کافی بیارم، این معرفت نیست. حالا یه بحثی اینجا وجود داره، این شواهد آیا شواهد برای دیگریه یا شواهد برای خودم؟ در معرفت شناسی میگن شواهد باید تأمین پذیر باشه، تأمین میگن بین الاذهانی باشه. من گفتم آقا اینو قبول دارم، چرا؟ چون دیشب خواب دیدم. ما خودم میدونم خوابم صادقه، اقدر من رویای صادقه داشتم، 10 بارم من خواب دیدم فردا همو اتفاق افتاده، ولی میگن چنین چیزی امر بین الاذهانی عمومی نیست. یعنی نمیتونیم الان از این به بعد بگیم هر کی خواب دید اون باورشو میتونه با خواب موجه کنه، شاهدی نیست اصلا. ولو برای من الان یقین دارم، من یه باوری دارم، نه در نزد سال همینه، آیا در نزد خودش میتواند این بین الاذهانی باشه، نه که برای دیگران قانع کننده باشه. یعنی عقل یا جامعه عقلا اون رو به عنوان شاهد بپذیرن، نزد خود من ممکن اصلا فرض کنید حرف آقا بزرگ از حرف پیغمبر برام معتبرتره. آقا بزرگ ما اینجوری میگفت، این که معتبر نیست. باید وقتی من شاهد رو ذکر میکنم، توجیه رو میگم، جمع عقلا بپذیرم، به یه تعبیر میگم بین الاذهانی باشه، یا میگن اینتر سابجکتیویتی باشه، به یه معنا میگن قابلیت تعمیم داشته باشه. یعنی چی؟ الان شما میگه خواب دیدم، پس بنابراین این حرف درسته. اگه فردا اومدم من یه حرف زدم گفتم منم خواب دیدم توی یکی از این مناظرات، یکی از این اساتید خیلی زرنگی میکرد با همین بعضی از صوفیه، حالا توضیحش نمیدم، اون گفت مثلا من اینجوری و فلان و شهود و فلان، نه این گفت من شهود کردم که تو ارشاد اینقدر من بدهکاری مثلا، یا من خواب دیدم که ارشاد که شما اینجوری هستی. خب آیا قابل تعمیمه؟ یعنی منی که الان با خواب قانع شدم حاضرم خواب رو به عنوان یه شاهد بر صدق شما بپذیرم، تا میگه خواب دیدم بی خود، خب چجور برای شما بی خود و برای من بی خود نیست؟ من شهود کردم به اینجا رسیدم، من یه دلیل شخصی، یه برهان شخصی دارم، برای خودم قانع کننده است، ولی وقتی به عقلا میگم این مقدمات رو نمیپذیرن، این شکل استدلال قبول ندارن، این معتبره؟ توی این تعریف از معرفت معتبر نیست. اگر قرار باشد چیزی به ساحت معرفت بیاد بگم من میدانم، باید بتوانم شواهدی ارائه کنم که نزد عقل و عقلا پسندیده باشه، قابلیت تأمین داشته، اگه اونم اقامه کرد بگم درست. حالا در باب این تعریف هم باز بس، ببینید توی این تعریف نه تصور به معنای تعریف اول هست نه تصدیق به معنای اول. یا اصلا نگفت که باور یعنی چی، نگفت با تصوری باشد، حکمی باید با او باشه، گفت باور. ای باور ماهیتش تصوره، ماهیتش تصدیقه، تو تعریف دوم نیست. الان تو معرفت شناسی جدید کاری به این ندارن که آیه باوره جنسش چیه، اصلا کجا تحقق پیدا میکنه. و حالا که در نگاه اول، در تعریف اولی که ما میخونیم، همونجا میگن، میگن یه صورتیه، اول صورت حسیه، بعد تجریدش میکنم میشه صورت خیالی، تجریدش میکنم میشه صورت عقلی، عام میشه، از رتبه حس میره تو رتبه حس مشترک، از حس مشترک میره تو قوه خیال، از تو قوه خیال میاد توی مثلا عقل. در معرفت شده در تعریف دوم اصلا هیچ کدوم از اینا اعتبار نداره، میگه باور. باور یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که هم تصدیق میکنن، هر تصدیقی که من دارم، هر گونه نسبتی که با عالم واقع میدهم، هر جا من نسبت میدهم، اینجا معرفت. پس تفاوتاشو عرض کنم، در دوم، در اولی معرفت رو دائر مدار صورت میداند و تصدیق میداند، یا در علم حضوری دائر مدار اتحاد معلوم با عالم میداند، در تعریف دوم هیچ کدام از اینها شرط نیست. میگه من معرفت شناس کاری به اینا نداره، باوره، هر کی با چیه نمیدونم، مهم این است که باوره، داری ادعا میکنه.